بامداد هست، برنامه سیمرغ سخن تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. این برنامه ویژه همایش ملا صدرا، ایران سرزمین حکمت نبوی، تحلیل و واکاوی فلسفه در ایران تقدیم به شما خواهد شد.
سیمرغ سخن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سپاس بی انتها خداوندی رو که آدمی رو به نعمت حکمت مزین ساخت و در این نعمت خیر کثیر قرار داد، و درود بی پایان بر پیامبر خاتم و اوصیای او و جمیع انبیاء الهی، و با ادای احترام به ارواح طیبه عالمان، حکیمان، شهیدان راه خدا و امام امت، شهدای انقلاب اسلامی، و با خیر مقدم به محضر جمیع استادان و حضار گرامی در این همایش گرانقدر و برجسته در سطح کشور. نکاتی رو مقدمتاً در آغاز این همایش به عرض حضار گرامی جهت یادآوری عرض کنیم و در ادامه از بیانات و سخنرانی اساتید گرانقدر بهره‌مند بشیم. نکته نخست آن است که چنان که اغلب شما حضار گرامی مستحضرید، مطابق سنت هر ساله در آغاز خرداد ماه و در روزی با عنوان روز ملا صدرا، همایش سالانه ملا صدرا به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار میشه. در سال جاری با توجه به اینکه اول خرداد مقارن با ماه مبارک رمضان بود، تصمیم بران شد که پس از پایان ماه مبارک برگزار بشه، به جهات اینکه استفاده و بهره بیشتری از بیانات و دیدگاه های اساتید برده شود. شاید در یکی دو سال آینده هم به لطف الهی این تأخیر در زمان برگزاری یا این تغییر در زمان برگزاری پیش بینی بشود. در هر سال مطابق تصمیمی که شورای محترم علمی بنیاد می گرفتند و می گیرند، عنوان یا عناوینی رو که متناسب با مسائل، موضوعات، عناوین مهم در سطح جهان یا در سطح کشور باشه، به عنوان کلیدی و محور مباحث انتخاب می شده. امسال عنوان حکمت ایرانی و حکمت متعالی برای این همایش در نظر گرفته شد. حکمت ایرانی مانند خود قوم ایران ریشه در تاریخ داره. اگر گفته شود که قوم بی حکمت بی ریشه است یا قوم بی ریشه قوم بی حکمت است، سخن گزافه‌ای نیست. حکمت ایرانی واقعیت غیر قابل انکاری است، هرچند در نوشته و در کلمات و سخنان مستشرقان و برخی از محققان غربی انعکاس پیدا کرده، لیکن با همه این طول و عرضی که در نوشته ها موجود بوده از حدود 400 سال پیش به این طرف، از قرن 16 میلادی تا عصر حاضر و به تاریخ جدید شرق شناسی، لیکن متاسفانه غالباً از فهم و درک عمق این حکمت باز ماندند. نوشته های مستشرقان عمدتاً به لحاظ نگاه بیرونی و راه نیافتن به ساحت قدسی حکمت ایرانی از عمق این حکمت و این میراث معمولاً محروم ماندند. بر ماست به عنوان میراثداران این حکمت، به عنوان کسانی که یا قومی که این سرمایه بزرگ رو اکنون در این زمان در اختیار داریم، به معرفی و معارفه درست اون اهتمام بکنیم. همین معنا در فعالیت‌های بنیاد حکمت اسلامی صدرا به عنوان یک عنوان پژوهشی در سطح وسیع و در مرکز تدوین تاریخ جامعه فلسفه که پس از این گزارشش رو همکاران گرامی عرضه خواهند داشت مورد توجه بوده و امروز هم در این مناسبت از بیانات اساتید و کوشش‌های علمی اونها در وقت و مجالی که مقدور هست بهره‌مند خواهیم شد. من تصدیق ندم و در واقع از وقتی که در اختیار هر یک از اساتید قرار داده شده بتونیم به نحو مطلوب استفاده بکنیم، همونطور که در برنامه‌ای که در اختیار حضار گرامی قرار گرفته سخنرانانی، اساتید و دانشمندانی ایراد سخن خواهند کرد، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. این نکته رو من گرچه توضیح واضحات هست اما تأکیداً و حسب وظیفه عرض میکنم که اگرچه در کشور به خصوص در 40 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی گفتمان حکمی، گفتمان فلسفی، فعالیت‌های فلسفی رونق و حیات دوباره پیدا کرده است، اما بی مبالغه بنیاد حکمت اسلامی صدرا درخشش و رسالتی رو بر عهده داشته است که کمتر مؤسسه‌ای نظیر و مانند این فعالیت رو از خود بروز داده، گرچه مجموعه هایی که در قالب آموزش یا پژوهش حکمت اسلامی و فلسفه فعالیت داشتند حقیقتاً کمن و کیفن کارهای بزرگی رو انجام دادن و باید از همه اونها مراتب قدرشناسی به عمل بیاید. اما اهتمام بنیاد حکمت اسلامی صدرا و شخص ریاست محترم بنیاد حضرت استاد آیت الله سید محمد خامنه‌ای حفظه الله در این جریان و در این مسیر حقیقتاً درخشان و ستودنی است. اگر گفته شود که پرچم راست و صیانت از حریم فلسفه و حکمت اسلامی همکنون در بنیاد حکمت اسلامی به دوش گرفته شده، حقیقتاً سخن گزافه‌ای نیست و امیدواریم که با این اهتمامی که صورت گرفته، هدف و غایتی که در این کار در نظر گرفته شده و تعبیه شده، در آینده نزدیک محصول و خروجی و حاصل فعالیت‌های پژوهشگران این مجموعه و سایر مجموعه‌ها بتواند راه فرهنگ و حکمت این مرز و بوم رو هموارتر بنماید. این نوبت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس اسبق مؤسسه پژوهشی حکمت فلسفه، استاد دانشگاه شهید بهشتی، عنوان سخنرانیشون ایران سرزمین حکمت نبوی، تشویق و بدرقه کنیم ایشان رو به جای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. موضوع سخنرانی بنده ایران به عنوان سرزمین حکمت نبوی است. و این اصطلاح حکمت نبوی، چون دین اصلش حکمته، حدیان اونطوری که نازل شده، اونطوری که رسول و انبیا آوردن، این حکمت. در ادیان غیر ابراهیمی ما کلمه برای پیامبر و رسول نداریم اصلا. اونا رو حکیم میگن. اصلا مسلمانان چین وقتی که کتاب درباره حضرت رسول نوشتن، نمیدونستن اینا چطور بیان بکنن برای چینی ها. بنابراین کتاب هایی که نوشتن پیامبر رو به عنوان حکیم بزرگ، بزرگترین حکیم معرفی کردن و اونها کنفوسیوس، لاوتسه و دیگران را به عنوان حکمای بزرگ میشناسن. چیزی که مخفول مانده در قرآن، در دیدگاه قرآنی، حکمت انبیاست، که قرآن تمام انبیا را به عنوان بزرگترین معلمان حکمت معرفی کرده. در ایران بر روی هم رفته دو دین بزرگ وجود داشته است. البته اونا شاخه های این دو دین بودن، خیلی شاخه ها. یکی دین زردشت بوده، حکمت زردشتی، و یکی دین اسلام. و این دو حکمت، حکمت نبوی هست و تلقی ایرانیان هم از دین به طور کلی، اگر اون نفوذ و تأثیر عوامل غیر ایرانی، حالا ترک و غیره را کنار بگذاریم که اونها قائل به اصالت قدرت و اصالت اراده و اصالت ایمان و نه اصالت حکمت بودند، برداشت ایرانیان از دین حکمت بوده. حکمت بوده چنان که در حکمای اسلامی و بعد در کمال اون در ملا صدرا و در حکمت متعالی هست. این جریان حکمت نبوی الان بزرگترین سرمایه ماست، برخلاف جریانی است که در غرب، که فلسفه با حکمت هیچ ربطی نداره، دین با حکمت هیچ ربطی نداره. فلسفه سکولاره، دین هم برجد حتی میخوان خداوند را از دین حذف کنن. اما از خصوصیات این حکمت نبوی با حکمت رسمی چه هست یا با فلسفه چیه؟ این چنان که در حکمت زردشت، در دین زردشت و در دین اسلام دیده میشه، تمامی ابعاد وجود انسان و فرهنگ و تمدن اسلامی تحت تأثیر این حکمته. حالا از ادبیات بگیرید، از سیاست بگیرید، شعر بگیرید، ادب بگیرید، اخلاق بگیرید، جهانشناسی، آخرت شناسی، معاد، همه و همه تأثیر این حکمت تأثیر داره. و این برخلاف فلسفه های رسمی است که ممکنه انسان اسکولاستیک، یک تصوراتی در ذهن باشه، در زندگی انسان به طور مجموع تأثیرش کم باشه. مثلا شما نگاه کنید، افلاطون یک حکیم بزرگی بوده، بسیار یک از بزرگترین فلاسفه افلاطون بوده است. افلاطون در مدینه فاضل خودش شعرا را نفی کرده، تبعید کرده، نباید راه داد، ولی قرآن یک سوره به نام شعرا داره. درسته شعره، شعر اینجا پوئزیسه، شامل همه انواع هنر میشه. حالا شاعر را مثال زده، از شعرا او یتبه او ملغابون، دو دسته کرده. علم تر انهم فی کل وادن یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین. حالا سه شرط قائل شده برای شعرا و برای صناعت و برای اهل هنر، حالا معماری و غیره. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا. خب از این سه آیه هست که بزرگانی مانند مولوی، مانند حافظ، مانند سعدی، مانند فردوسی پدید آمدند. همینطور در معماری، معماری هم حکمته. تمام صنایع، علوم، فنون ما تحت تأثیر حکمت الهی بوده. یعنی واقعا شما این بزرگترین به اصلا دستاوردهای هنری رو در نظر بگیرید، قالی بافی ما، واقعا یکی از خصوصیات ما قالیه، قالی ایرانیه، یعنی خودش یه معنای خاصی داره. شما زیباترین هنر زیر پای شماست، یعنی مثل اینکه زمین را و آسمان را از هم جدا میکنه.
چه شرافتی داره، یعنی زمین مقدسه، پای انسان نباید به زمین برسد. حالا بنابراین این حکمتی که تمام ابعاد وجوده، یعنی یک تصوری در ذهن نیست، فلسفه شامل تمام وجود انسان میشه، حکمت حکمت تحققی هست و این هم در دین زردوش دیده میشه هم در دین اسلام. بنابراین همه چیز از وجود انسان گرفته، عالم زمین آسمان حضور خداونده و بنابراین مقدسه. وجود انسان، حضور الهی، تقدس چیه، قدسی چیه، یعنی حضور الهیه. این خداوند در همه ابعاد وجود، زمین آسمان و غیره حضور دارد و این قدسیه. و اما مسئله دیگه اینه که اشتباهی که درباره حضرت زردوش شده، اجازه بدید حضرتم به کار ببرم، برای اینکه پیامبران اگر رسول بوده باید گفت حضرت، نباید. ما باید الان دوباره به داوری بنشینیم درباره داوری های گذشته. ما چه دلیل داره که نظریه گذشتگان را که گفته اینا مجوسند اینا بپذیریم؟ واقعا این خیلی جای بحث داره. از آیات قرآنی دانسته میشه که او رسول بوده، اصلا نه تنها نبی بوده، رسول بوده. اولا و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هر رسولی باید به لسان قومش باشه. خب چرا؟ لیبین لهم، برای اینکه با اونا باید حرف بزنه، تفهیم بکنه، زبانش رو بفهمن. حالا آیا از 124 هزار پیامبر که به طور سمبولی بگیم یکی نصیب ایران نبوده این امت بزرگ؟ چرا؟ اگر بوده که بوده، 100% بوده. ولی کل امت رسول، هر امتی رسولی داشته. پس اینم اقتضا می کند که ایرانیان، و متاسفانه بر اثر تعصبات قومی عرب و دیگران اینا را مجوس گفتن. اما مجوس هم اهل کتابه. شما اگه به این آیه دقت کنید ببینید، این آیه میگه ان الذین آمنوا، یک ان الذین داره اینجا، یعنی مؤمنان، بعد والذین، اینها اهل کتابن، مجوس جز اهل کتاب قرار میگیرن، والذین هادو و صابئین و النصارى و المجوس، این شامل الذین دوم. سوم والذین اشرکوا، الذین اشرکوا رو از اهل کتاب جدا کرده. در زمان بنی امیه آمده اینا رو گفتن مجوسند و اینها اهل شرکند. این بر اثر در واقع، اگر نه چطور میتواند یک چیز، یک تمدن عظیمی را به وجود بیاره. دلیل دیگه این است که قرآن برای همه ادیان سه شرط برای رستگاری قرار میده. در همه ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى من آمن بالله والیوم الاخر و عمل الصالحا فلا خوف علیهم ولا هم. اینا در گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک عیناً با همین تطبیق میکنه واقعا. بنابراین از طرف دیگه از بسیاری جهات به اسلام شباهت داره، در مسئله اینکه الله نور و سماوات و الارض، عالم را با نور ترجیح بده، خداوند را نور الانوار بگه، تأکید بر عقل و خرد، تأکید بر یکتاپرستی، توحید محض، و دوری از بت‌پرستی. در میان ادیان غیر ابراهیمی شاید تنها دینی باشد که بت نداشتن، دقت کردید؟ حالا در هندم بت نبوده ولی بعدن تبدیل به صنم شده، ولی اصلا بت نبوده در اونجا. تأکید بر فضائل فردی و اجتماعی، تأکید بر مسئله عدالت، تأکید بر مسئله حکومت، حکومت عدل، تأکید بر نظریه اختیار انسان، انسان مختاره، هیچ جبری در دین او نیست، تأکید بر مسئولیت انسان، تأکید مانند اسلام دوری از ترک دنیا و رهبانیت، یعنی بودن در جامعه و فضائلی که اجتماعی باشه جزء دین هست، تأکید بر معاد، تأکید بر مسئله برزخ، فرشته شناسی بسیار مهم، یعنی عالم بر مبنای فرشتگان، امشاسپندان و ایزدان هست، تأکید بر اهریمن، همون شیطانه، شیطان مخلوقه، اینو شما باید توجه داشته باشید. یعنی در دین زردشت وجود اهریمن مانند شیطان آغاز داره و انجام داره، آغاز داره، یعنی پایان این دور مرگ شیطانه، شیطان از بین میره، بنابراین با تصور شیطان قدری برابری میکنه. و همچنین داشتن دانشمندانی که مغان بودند، که مثلا در کتابای یونانی خود زردوشت را یک حکیم بسیار بزرگی می دانستند و در کتاب دیوگنس لایتیوس در واقع مغان را حکمای ایرانی تلقی می کنه. و همچنین ایرانیان در حکمت حکومت شهره آفاق بودند، یعنی تشکیل حکومت هایی که و در واقع حکمت حکومت اونها از طریق ترجمه ها به عالم اسلام هم رسیده، با اینکه بسیاری از کتاب ها از بین رفته. خب این دین زردوش چند دوره داشته، شاید این مسئله پهلوی را اینجا همه چی حل کرد. چهار دوره داشته، دوره اوستا، بعد دوره اشکانیان ترجمه شد و احیای اون در زمان شاپور اول بوده، یعنی شاپور اول ساسانی که زبان اونها پهلوی بوده، اینها دوباره ترجمه شده به زبان پهلوی. و باز یعنی تمام کسانی که در دین زردوشت کتاب نوشتن تاکید کردن که احیای اون زمان انوشیروان بوده، در زمان انوشیروان اینها تمام اینها دوباره ترجمه شده و احیا شده و نوشتن این کتاب ها تا زمان قرن پنجم ششم هم بعضی از این کتاب مثل بندهش اینها بعد از اسلام نوشته شده. و اما اسلام، حکمت در اسلام، قرآن و اسلام یه دین جهانیه، این مسئله خیلی مهمه. معمولا در دین شناسی ادیان را تقسیماتی از دین دارن، معمولا در غربی ها ادیان را به ادیان اتوختنس و نان اتوختنس، یعنی اونهایی که ادیانی که به یک سرزمین یا به یک نژاد تعلق دارن و ادیانی که جهانی هن. ادیانی که به یک سرزمین تعلق دارن، یا دین یهود مال قومی هست، اما اونهایی که نیمه جهانی هستن دین بوداست که از هند رفت، تربه نمیشه گفت جهان، رفت اونجا به چین و بعد به ژاپن. شاید مسیحیت باز گسترش بیشتری داره، ولی خود مسیحی ها یعنی دین مسیح را تنها دین میدونن. اسلام تنها دینی هست که تمام کتب الهی و تمام رسول الهی را تایید میکنه، مصدق هست به تعبیر قرآن. این بسیار مهمه، یعنی دین جهانی است و بنابراین حکمت قرآنی حکمت جهانی است. به اصطلاح در آخر سوره بقره میخوانیم که بر جهت ما آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. یا در آیه دیگری میگه و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله فقد ضل ضلالا بعیدا. این در بسیاری از آیات اومده که امروز بسیار مورد غفلته و این جهانی بودن حکمت قرآنیه و این باعث شده است که مسلمانان به سوی حکمت ها برن. الحکمت و ضالت المؤمن، پیامبر فرمود گم شده است، هر جایی که پیدا کردید باید دنبال اون برید. و این باعث شده که مسلمانان دنبال حکمت یونان رفتن. این عیب نیست، بزرگترین هنر مسلمانان بوده که رفتن یک تمدنی را، علوم عقلی یک تمدن مثل یونان را، چه در حکمت و چه در علوم عقلی به تمامه گرفتن. علوم نقلی را، شعر اینا را ول کردن برای که ربطی نداشت، ولی آنچه علوم عقلی بود و تمام کتب اصلی و تمام شروح مهم این زبان را که الان بسیاری از اینا در اصل یونانی از بین رفته و در ترجمه های عربی وجود داره اینا گرفتن و همین چنین از ایران، از هند و از کشورهای دیگر. بنابراین این باعث شد که مسلمانان حکمت را در هر جا جستجو کنند، از شرق یا غرب. و یکی از رویدادهای بزرگی که در ایران صورت گرفته، حکمت در کشورهای دیگر اسلامی به معنی وجود نداره. این عظمت ایرانه که این سنت حکمت فقط در ایران ادامه پیدا کرده. شما اگر برید کشورهای دیگه اصلا چیزی به نام فلسفه اسلامی ندارید. اصول عقایده، اصول عقاید اشعری و ضد فلسفه هن. این رو یونسکو بزرگداشتی برای فلسفه، بررسی فلسفه گرفته بود، همش آسیا شرکت کرده بودن. هیچ کشوری غیر از ایران از میان کشور مسلمان اصلا فلسفه نداره، فلسفه غربه. و این یکی از افتخار و همه حکمای ما در توفیق میان حکمت رسمی و حکمت الهی شرکت. حالا من خلاصه اشاره میکنم چون واقعا وقت کم هست. اولا فارابی، فارابی ببین، مدینه فاضله مدینه نبویه، رئیس مدینه فاضله که 12 شهر پیامبره و امامه، یعنی غیر از امام معصوم این شرایط را ندارند. یعنی حکمت قرآن، گفت معنی قرآن ز قرآن پرس و بس. خوب اینو علامه طباطبایی گفته، ولی مولانا یه چیزم اضافه میکنه، و از کسی کاتش زده است اندر هوس. یعنی باید از معصوم بپرسید، به تعبیر سهروردی باید معنی کتاب را از قائم به کتاب بپرسید. قائم به کتاب یعنی امام. خب این بنابراین بسیار مهمه. ابن سینا هم یک قدم بسیار بزرگی برداشته، یعنی الهی کرده. حالا من نمیخوام اینجا بحث بکنم چطور ارسطو الهی به تمام معنا شده، حالا در حکمت مشرقیه او، ولی بیش از 20 کتاب و رساله درباره حکمت نبوی و قرآنی داره. همون آیه نور، آیه فاتحه الکتاب، آیه سوره اعلی، سوره‌های دیگه، همین را ملا صدرا شرح کرده، همین رسیده به و مبدأ کار مرحوم علامه طباطبایی شده، و 16 رساله دیگه درباره مثلا حروف مقطعه داره، درباره تأویل قرآن داره، درباره نور داره و غیره، که اینها و همچنین حکمت مشرقیه او، حرکت حکمت به سوی حکمت نبوی هرچه بیشتره، که این بسیار. سهروردی بسیار سهم مهمی داره، واقعا از مقدمه کتاب که جناب استاد محقق داماد حفظه الله این را نقل کردن، اونجا میگه که لکل نفسن قسطن منن من نور، هر نفسی، یعنی یونانی نیست، هر نفسی بهره از نور الهی داره، قل و کسر، و میگه خداوند لیس علی الغیبه بزنین، خداوند که بخیل نیست، بخل ببرزه اون رو مخصوص یونانیان بکنه. و همچنین حکمت ولوی را جایگاه خاصی داره، یعنی حکمای حقیقی انبیا و اولیاد هستن، عرفا یعنی اولیاد، از دیدگاه قدما وقتی میگن عارف، عارف یعنی ولی، معرفتی است که امثالی که مثلا بایزید و نمیدونم توستری و حلاج و اینا میزنه، اینها میگن اینها عارف بودن، عرفا اولیا هستن و حکما هستن. و همچنین به اصطلاح فرقی که بین حکمت بحثی و حکمت ذوقی که حکمت ولوی است گذاشته، و مسائل دیگری که درباره حکمت را مطرح کرده، حکمت خسروانی که جناب استاد دکتر دینانی واقعا چقدر بر این مسئله حکمت خسروانی، حکمت نوری تأکید کردند، و اینکه مبدأ حکمت ادریس و نبی پیامبره، یعنی هرمسه، هرمس الهرامسه، اینو افلاطون گفته ها، هرمس پیامبر بوده در نزد یونانیان، کلمه هرمنوتیک از هرمس میاد، یعنی هرمس، نوئتیک هرمس، یعنی تعقل، یعنی خرد او، کسی بوده که واسطه بین خدا و چی بوده، پیامبر بوده که مسلمانان از او به ادریس و از کرفر کتاب ادریس انهو کان نبی یا و رفعناه مکانن علی یا، مکان خیلی بزرگی داشته، و از ادریس در مذهب یهود، در دین یهود به اخنوخ تعبیر شده. بنابراین مبدأ حکمت یه پیامبر بوده که از دو راه اینها از طریق او، از دو راه، یکی از راه حکمای خسروانی رسیده به اولیای محمدی صلوات الله علیه، چون که استاد بیان کردن، و از طرف دیگه از طریق زنون مصری رسیده به سهل توستری و دیگران، و هر دو مسلمانان وارث این دو حکمتن. و یه مسئله دیگه حکمت عرفانیه، یعنی عرفا هم در این زمینه در بیان حکمت قرآنی سهم بسیار بسزایی دارن. آیاتی در قرآن وجود داره که جز عرفا اینا رو در توحید، نبوت، در اخلاق، در مقامات، شما هر کتاب عرفانی را که باز کنید بخوانید، دقایق و رقایق بسیار زیادی از آیات میبینید، مخصوصا در اخلاق، در مقامات، اسماء الهی، متکلمان اصلا انسان شناسی و جهان شناسی ندارن، بحث درباره اسماء و صفات میکنن، آیا زائد بر زاده یا زائد بر ذات نیست، حالا زائد بود البته خیلی فرق داره، ولی اینکه در انسان مظهر اسماء الله باشه، عالم ظهور اسماء باشه، این بسیار مهمه. و این کار فوق‌العاده دقایقی دارند که من وارد نمیشم. ابن عربی مثلا، ابن عربی خوب در کتاب فصوص حکمت 27 پیامبر رو تحلیل کرده با اشاره به آیات، با اشاره به روایات، در کتاب شریف فتوح